ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان به ضرر شرکت‌های دانش بنیان است. گفتگوی اختصاصی خبرنگار سرویس حقوقی گذار نیوز با عضو هیئت رئیسه کانون وکلای مرکز را در ادامه می‌خوانید. نظر شما در رابطه با سیاست حمایتی که ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان برای شرکت‌های دانش بنیان در پیش گرفته است چیست؟ آیا این امتیاز که تا پیش از این فقط در اختیار سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی بوده به نفع شرکت‌های دانش بنیان خواهد بود یا خیر؟
اولا باید این نقد اساسی را به عملکرد مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه قانونگذاری در حوزه مربوط به دفاع و وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی داشته باشیم که عملا افرادی در این خصوص در امر قانونگذاری دخالت داشتند که صرفا از زاویه اقتصادی به موضوعات مهم این چنینی نگاه کردند و شاید علارغم سیاست حمایتی که در امر تقنین در آنها وجود داشته اما راه درستی را در این خصوص در پیش نگرفتند. اصل 35 قانون اساسی وکالت را در زیر مجموعه فصل 3 و حقوق ملت برشمرده و نه در زمره امور اقتصادی و در زیر مجموعه فصل 4 که مربوط به امور مالی و اقتصادی است. اما در این دوره از مجلس شورای اسلامی دیدیم که نمایندگان محترم مجلس و بلخص نمایندگانی که در حوزه اقتصادی تجربه و سابقه فعالیت داشتند زمام امور را در خصوص وضع قانون در حوزه وکالت کشور در دست گرفتند و طبعا وقتی کسی تخصص لازم در خصوص موضوعی که قرار است در خصوص آن قانون بنویسد را نداشته باشد نظر کارشناسان ذی‌صلاح در آن حوزه را نادیده بگیرد نمیتوان انتظار داشت که خروجی قوه مقننه در آن خصوص خروجی معقول و قابل قبولی باشد. در خصوص ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان نیز طبعا همین نگاه حاکم بوده. موضوع این قانون در رابطه با تولید و جهش تولید است و منطقا نمیتوان در ذیل عنوان چنین قانونی به موضوع حق دفاع و دفاع و وکالت وارد شد. ولی ماده 15 این قانون با هدف زمینه سازی برای تصویب طرح دیگری تحت عنوان طرح اصلاح قانون استفاده دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی که به تمامی شرکت‌های خصوصی اجازه استفاده از نماینده حقوقی به جای وکلای دادگستری را می‌دهد به تصویب رسیده تا در واقع آنچرا که من از آن به عنوان سیاست وکیل زدائی قوه مقننه یاد می‌کنم بیش از پیش پررنگ‌تر شود. حالا آیا ماده 15 این قانون را می توان به نفع شرکت های دانش بنیان دانست یا خیر؟ قطعاً جواب آن منفی است. زیرا قطع نظر از این که استفاده از نماینده حقوقی امری استثنایی است که به تدریج در حال تبدیل شدن به یک اصل است، وکالت نیز حرفه دانش بنیان است و طبعاً افرادی می توانند در این حوزه موفق به حفظ حقوق موکلین خود باشند؟ که دارای صلاحیت علمی تایید شده توسط مراجع معطی صلاحیت پس از طی دوره کارآموزی و قبولی در آزمون اقتبار باشند و البته این صلاحیت فقط محصور در صلاحیت علمی نیست بلکه صلاحیت‌های اخلاقی و عمومی را نیز در بر می‌گیرد که معذالک در ماده 15 قانون مورد بحث به هیچ عنوان مطمح نظر قرار نگرفته و از طرفی معلوم نیست که از نظر انتظامی و از حیث تخلفاتی که این نمایندگان ممکن است در تبانی با طرف دعوی یک شرکت دانش بنیان انجام داده و حقوق آن شرکت را به کلی مزمل کنند و یا با عدم تجدید نظرخواهی به موقع نماینده حقوقی در فرجه مقرر قانونی از آرا و احکامی که علیه شرکت دانش بنیان صادر شده است و باعث تضییع حقوق شرکت می‌گردد و یا با عدم شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی و ارائه دفاع لازم چه ضمانت اجرایی وجود دارد در دولت هیئت‌های تخلفات اداری و سازمان بازرسی کل کشور بر این موارد نظارت کامل دارند اما در شرکت‌های دانش بنیان که عمدتاً غیر دولتی هستند طبعاً مفاد این ماده باعث تضرر این شرکت‌ها خواهد شد
مدافعان این امتیاز کاهش هزینه های شرکت های دانش بنیان در راستای حذف هزینه استخدام وکیل و درک بهتر نماینده حقوقی خود شرکت از مسائل و جزئیات تخصصی را از منافع این قانون برشمردند. نظر شما چیست؟
طبعاً این یک دلیل نادرست برای تصویب این ماده است. اگر واقعاً نمایندگان مجلس به فکر کاهش هزینه های شرکت های دانش بنیان بودند، باید آنها را از پرداخت هزینه های بالای دادرسی در مراجع قضایی و یا حداقل بخشی از آن معاف می کردند. استحضار دارید که به طور کلی دادخواست اعصار از اشخاص حقوقی پذیرفته نمی شود و هزینه های دادرسی بسیار بالاتر از دستمزد وکلای دادگستری است که در بسیاری از موارد شرکت های دانش بنیان از پرداخت چنین هزینه هایی عاجز بوده و از همین حیث از دادخواهی در مراجع قضایی منصرف می شوند و اگر طرف دعوی باشند و حکم محکومیت مالی علیه ایشان صادر شود، در مرحله تجدید نظرخواهی یا فرجامخواهی توانایی پرداخت هزینه دادرسی این مراحل و یا واخواهی از حکم غیابی را ندارند و بالاجبار ممکن است به حکم محکومیت صادره تمکین نموده و حقوق آنها ضایع شود. بنابراین اگر قرار بود تسهیلاتی برای شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شود تا از نظر مالی هزینه‌های کمتری بر آنها مترتب شود، یا باید از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه‌های دادرسی معاف می‌شدند و یا رسیدگی به ادعای اعصار آنها از پرداخت هزینه دادرسی تجویز می‌شد. این ماده نه تنها هزینه‌های شرکت‌های دانش بنیان را کاهش نمی‌دهد، بلکه به لحاظ اجازه استفاده از نمایندگان حقوقی قطعاً آنها را با آسیب‌های غیر قابل جبران از نظر مالی و حتی معنوی مواجه خواهد کرد.
آیا شما تصویب این ماده را در تضاهم با استقلال کانون وکلا می‌بینید یا خیر؟ و اینکه اختصاص چنین امتیازاتی منجر به تضعیف کسوت وکالت خواهد شد یا خیر؟
استقلال وکیل ملازمه با استقلال کانون وکلا دارد. وکیل مستقل هم در قبال کانون وکلا، هم در قبال دستگاه‌های حاکمیتی و قوه قضاییه و هم در قبال موکل خیش استقلال دارد. طبعاً نماینده حقوقی که کارمند یک شرکت خصوصی دانش بنیان است، به هیچ وجه دارای استقلال در طرح دفاع و دعوی نبوده و بالاجبار باید از منویات مدیران مجموعه خیش متابعت کند. از طرفی خارج کردن امر دفاع از ید نهادی مانند کانون وکلای دادگستری و ایجاد نهادهای موازی یا تجویز حضور افراد غیر وکیل در مراجع قضایی برای دفاع یا طرح دعوی که باید منحصر در یک سازمان تخصصی مانند کانون وکلا از حیث آموزشی و نظارتی باشد، باعث تضعیف کانون وکلا و سلب استقلال آن خواهد شد و این ضربات قطعاً در کوتاه مدت قابل جبران نیست.
آیا تجربه وزارتخانه ها و سازمان های دولتی که به موجب ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی نماینده خود را به مراجع و محاکم می‌فرستادند در تدوین ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان مورد توجه و بررسی قرار گرفته است؟ با توجه به تجربه شما و همکاران محترم در کانون وکلای دادگستری مرکز، آیا سازمان‌ها و نهادهای دولتی و عمومی از امتیاز تعیینی در ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی منتفع شده‌اند یا متضرر؟
قطعاً خیر، و به نظرم اصلاً در زمان تصویب این ماده چنین موضوعی کاملاً مقفول مانده است. تجربه دولت در استفاده از نمایندگان حقوقی ثابت کرد که طبعاً این نمایندگان توانایی لازم برای دفاع از حقوق دولت را در مقابل وکلای حرفه‌ای و کاربلد دادگستری ندارند و در طول سنوات گذشته دولت و بیت المال از این ناحیه دچار آسیب‌ها و ضرر و زیان‌های متعددی گردیده که به تدریج و در دولت قبل دست شرکت‌های دولتی برای استفاده از خدمات وکلای دادگستری در دعاوی نسبت به گذشته بازتر گذاشته شد و دولت طی بخشنامه‌هایی از جمله بخشنامه شماره 44253-15888 در مورخه 25/1/1389 و بخشنامه شماره 85492 در مورخه 10/2/1390 معاون اول رئیس جمهور و دستورالعمل‌هایی همچون دستورالعمل ساماندهی ساختار واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی موضوع ابلاغیه شماره 90594 مورخ 27/4/1389 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت حقوقی ساماندهی حقوقی ادارات و وکلا و مشاورین حقوقی را در دستور کار خویش قرار داد تا حتی امکان از ورود افراد فاقد حداقل دانش حقوقی به عنوان نماینده حقوقی در دستگاه‌های دولتی جلوگیری نماید. اما حالا ماده 15 قانون مورد بحث برخلاف تجربه موجود اجازه داده تا شرکت‌های دانش بنیان به جای وکلای دادگستری بتوانند از نماینده حقوقی نیز در دعاوی مربوط به خیش و مدیران خود استفاده کنند و بدیهی است که در این خصوص مفاسدی هم محقق خواهد شد. برای نمونه در این ماده به کسانی که دارای 2 سال سابقه کار قضایی هستند اجازه داده شده به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضایی حاضر شوند. حال شما تصور کنید یک قاضی که در دوران قضاوت خیش به لحاظ آلودگی به مسائل مالی و ارتباطات ناسالم از دستگاه قضایی در آستانه سلب صلاحیت بوده و قبل از سلب صلاحیت توسط کمیسیون مربوطه از شغل قضا مستعفی شده است و به لحاظ سوء شهرت از دریافت پروانه وکالت نیز بازمانده است، با این ماده مجدداً این بار در قامت نماینده حقوقی وارد چرخه دادرسی می شود و یا وکیلی که به لحاظ تخلفات انتظامی شدید در آستانه محرومیت از شغل وکالت بوده و با تودیع پروانه خیش مانع از صدور حکم محکومیت خود گردیده است، با سابقه وکالت گذشته خیش می تواند در کسوت نماینده حقوقی از شرکت دانش بنیان در مراجع قضایی دفاع کند و بدیهی است کسی که صلاحیت وکالت او محل تردید جدی است و عملکرد وی آنچنان نامطلوب بوده که در آستانه محرومیت از شغل وکالت قرار داشته است، طبعا نمیتواند این بار در قالب نماینده حقوقی در مراجع قضایی حاضر شود و تعالی فاسد حضور چنین اشخاصی در دستگاه قضایی ناگفته پیداست.
در حال حاضر تا اجرایی شدن قانون جهش تولید دانش بنیان چه مراجعی صالح در رسیدگی به اختلافات حقوقی و کیفری در موضوعات ماده 9 قانون مذکور می باشند؟ آیا مراجع صالح فعلی تخصصی هستند یا عمومی؟
طبعا تا زمان اجرایی شدن این قانون با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی رسیدگی به دعاوی مرتبط با شرکت‌های دانش بنیان در دادگاه‌ها و مراجع قضایی صلاحیت دار به عمل خواهد آمد و تشکیل شعب تخصصی در این خصوص امری مستحسن است که رسیدگی به دعاوی این شرکت‌ها را توأم با دقت و سرعت بیشتری خواهد کرد.
به نظر شما آیا تدوین چنین راه حلی در این ماده ضرورت داشت؟
آنچه در این ماده آمده است موضوع جدی نیست و صرفاً یک نوع تأیید مؤکد با برخی اضافات است. ماده 566 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره زیلان بر تشکیل شعب تخصصی تأکید کرده و آیین‌نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی در مراجع قضایی نیز در خرداد ماه سال 1398 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است. ولذا حتی در صورتی که در این ماده به تشکیل شعب تخصصی اشاره نمی‌شد، این اختیار برای رئیس قوه قضاییه وجود داشت که البته با توجه به تصریح به عمل آمده در ماده 9 این قانون، در حال حاضر قوه قضاییه مکلف به ایجاد این شعب تخصصی در خصوص شرکت‌های دانش بنیان شده است. به هر حال به عقیده من هر مقدار که دادگستری ما به سمت و سوی تخصصی شدن دادرسی ها و رسیدگی های قضایی گام بردارد، قطعاً عدالت قضایی پررنگ تر و آراء صادره از محاکم نیز در این خصوص از اتقان بیشتری برخوردار خواهد شد و طبعاً قضات و وکلای متخصص در این حوزه بهتر از عهده فصل خصومت و حل مشکلات حقوقی دامنگیر این شرکت ها برخواهند آمد و با کمترین اطاله دادرسی دعاوی موضوع این شرکت ها به اخذ تصمیم قضایی منتهی خواهد شد.
اگر آنطور که در قانون آمده است، این شعب تخصصی فقط در ایجاد سازش و ارجاع موضوع به داور اختیار دارند، آیا اگر این مراجع قادر به صدور رأی نباشند، چون این راه حلی بیشتر منجر به اطاله رسیدگی نخواهد شد؟
از مفاد ماده 9 این قانون چنین چیزی استنباط نمی شود که شعب تخصصی فقط در ایجاد سازش و ارجاع موضوع به داوری اختیار دارند، بلکه سازش بیشتر در حوزه مسائلی است که در حیطه اختیارات شوراهای حل اختلاف است تا تلاش لازم را برای اصلاح ذات البین و قلع ریشه نزاع بین طرفین دعوی به عمل آورند و چنانچه صلح و سازش محقق نشد، با تنظیم صورت جلسه دایر بر عدم حصول صلح، پرونده را جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال کنند. و البته این امر به معنی آن نیست که دادگاهان نیز برای ایجاد مصالحه بین طرفین دعوی تلاش نکنند، اما این امر به معنی نفی صلاحیت از مراجع قضایی تخصصی برای رسیدگی به دعاوی راجع به شرکت‌های دانش بنیان نیست و در خصوص داوری نیز صرفاً در صورتی که طرفین دعوی حقوقی با یکدیگر توافق بر داوری نمایند، دادگاه می‌تواند موضوع را به داوری ارجاع کند که این موضوع نیز بحث جدیدی نیست و در قانون آیین دادرسی مدنی سابقه دارد و حتی در صورت عدم تصریح به آن نیز در ماده 9 در صورت توافق طرفین در یک اختلاف حقوقی با لحاظ سایر شرایط، دادگاه موضوع را به داوری ارجاع می کرد و معزالک اگر یکی از طرفین دعوی با اجرای دعوی به داوری موافق نباشد، دادگاه مکلف است موافق با قوانین و مقررات جاری به موضوع دعوی مطروح رسیدگی و رأی مقتضی را صادر کند.
به نظر می رسد اصول تخصصی قانون نویسی در نگارش این ماده به درستی به کار نرفته و ابهاماتی در آن به چشم می خورد. از طرفی قادر به حل مسائل شرکت‌های دانش بنیان و نوآور به دلیل عدم جامعیت راه حل ارائه شده نمی باشد. آنطور که در محاکم ملاحظه می شود، امور کیفری شرکت‌های دانش بنیان از پیچیدگی‌های فنی بیشتری برخوردار است. و از متن این قانون معلوم نیست که شعب بازپرسی تخصصی در دادسراها نیز شکل خواهد گرفت یا خیر. نظر شما در این باره چیست؟
در خصوص ادبیات قانون نویسی در کشور ما حرف برای گفتن بسیار است که طبعاً از حوصله این گفتگو خارج است. اما در خصوص ابهامی که در امور کیفری مطرح کردید پیشتر اشاره کردم که در قانون آیین دادرسی کیفری و بلخص ماده 25 آن قانون اجازه تشکیل دادسراهای تخصصی به رئیس قوه قضاییه داده شده است و آیین‌نامه مربوط به آن تصویب شده است و لذا موضوعات مربوط به امور کیفری این شرکت‌ها قابل بررسی در دادسراهای تخصصی و شعب ویژه کیفری خواهد بود و از این حیث ابهامی در قانون وجود ندارد.